ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهیدان امنیت، هم کوچک انگاری و هم بزرگ نمایی حرکت شرورانه دو شب پیش رژیم صهیونیستی خطا است. این رژیم دچار خطای محاسباتی شده و باید قدرت ملت ایران را به آنها بفهمانید.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: به دنبال جنگ نیستیم، اما از حقوق خود دفاع میکنیم. در زمان مناسب به شرارت رژیم صهیونیستی پاسخ مناسب خواهیم داد.
ترس و وحشت در سرزمین‌های اشغالی با اجرای عملیات ضد صهیونیستی در تل آویو، دست کم 60 صهیونیست کشته و یا زخمی شدند.
رئیس قوه قضاییه: ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات و مسائل زیست محیطی مرتبط با صنایع و معادن از عرصه‌های ورود موفق دستگاه قضایی است.
و ایستادن امیدهای کشتی ایران بر بام جهان، آزادکاران کشورمان در رقابت‌های کمتر از 23 سال آلبانی قهرمان شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از خانواده‌های معزز شهیدان امنیت، این شهیدان را جزو برترین شهدای راه حق خواندند و با اشاره به اهمیت زیربنایی امنیت در همه امور جامعه و ابعاد مختلف زندگی مردم تاکید کردند فقط یک ایران قوی می‌تواند امنیت و پیشرفت کشور و ملت را تأمین و تضمین کند. بنابراین ایران باید روز به روز در همه ابعاد اقتصادی، علمی، سیاسی، دفاعی و مدیریتی قوی تر شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به اقدامات مستمر رژیم خبیث صهیونیستی در ارتکاب وحشیانه ترین جنایات جنگی در غزه و لبنان، تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه این رژیم پلید را خواستار شدند و با اشاره به حرکت شرورانه دو شب پیش رژیم صهیونیستی افزودند:
یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
Ah!
کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه.
ایشان در دیدار امروز با خانواده‌های شهدای امنیت، حق شهیدان امنیت و خانواده‌های آنان را بر ملت حقیقتاً توصیف ناپذیر برشمردند و افزودند امنیت زیربنای همه وسائل و راه‌های پیشرفت کشور و ملت است و ارزش حافظان جان برکف امنیت و شهیدان سرفراز این عرصه را در نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، ارتش و مجموعه‌های اطلاعاتی باید از اهمیت و ارزش بی‌بدیل امنیت درک کرد. رهبر انقلاب با استناد به قرآن کریم امنیت را نعمت عظیم الهی دانستند و با اشاره به حوزه بسیار وسیع فعالیت مدافعان امنیت کشور و جامعه گفتند هر جا امنیت و حافظان پرارزش آن نباشند شرارت شکل می گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای شرارت در مرزها، در شهرها، راهزنی، سرقت، قاچاق سلاح، قاچاق مواد مخدر و شایع پراکنی را از جمله نمونه های تلاش برای ایجاد ناامنی خواندند و افزودند هر کسی در مقابل هر کدام از انواع شرارت بایستد عنوان پر افتخار پاسدار امنیت شامل حال او خواهد بود. رهبر انقلاب در تبیین عنصر اصلی و ضروری تأمین و حفظ امنیت گفتند برخی در تحلیل و تصوری عجیب خیال می کنند خودداری از تولید ابزارهای حساس کننده مسکبران از جمله موشک می تواند برای ایران امنیت بیاورد، اما این تفکر و تصور غلط در واقع به ملت و مسئولان می گوید کشور را ضعیف نگه دارید تا در امنیت باشید. حضرت آیت الله خامنه ای قدرت ملی را تنها راه امن بودن ایران خواندند و افزودند
راه تأمین امنیت قدرت ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این را هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این را باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، میتوانه به دیگران هم از تفضلات این پیشرفت این قوت کمک برسانه. ایران قوی قوت لازمه. البته قوت فقط ساخت تسلیحات نیست، قوت علمی، توانایی‌های سیاسی، توانایی‌های مدیریتی، اینا همش جزء چیزهایی است که ایمن ساز است، جامعه رو به ایمنی میرسانه.
ایشان مصیبت اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم را با وجود اعلام بی‌طرفی کشور ناشی از سوء سیاست‌های زمامداران نالایق یا خائن و وابسته دانستند و افزودند آنها با روگردانی از ابزارهای واقعی قدرت ملت و کشور را به حقارت ضعف و ناتوانی در تأمین امنیت خود کشاندند. رهبر انقلاب در تبیین نکته مهم در باب امنیت به ضرورت امنیت روانی مردم پرداختند و گفتند کسانی که مردم را از جمله در فضای مجازی با برخی مطالب، شایعات یا تحلیل‌ها و تفسیرهای غلط دچار تشویش و اضطراب و ترس و تردید می‌کنند در تعبیر قرآنی مرجفون نامیده می‌شوند که پروردگار به پیامبر دستور می‌دهد اگر از این کار دست بر نداشتند آنها را مجازات کن.
بعضی‌ها از روی غرض تحلیل‌های غلط ارائه می‌دهند از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو روحیه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشود و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن به این بعد قضیه توجه کنن توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزایی است که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن.
رهبر انقلاب با اشاره به استفاده بدخواهان کشورها و ملتها از ابزار جنگ نرم در کنار جنگ سخت گفتند ناایمن کردن فضای روانی جامعه یکی از اجزای این جنگ نرم است و همه دیدند که چگونه از فضای مجازی هم برای پیشبرد اهدافشان استفاده می کنند. ایشان در پایان این بخش از سخنانشان خطاب به خانواده‌های شهیدان امنیت گفتند سربلند باشید و به شهیدان خود افتخار کنید، چرا که اگر آنان و دیگر حافظان امنیت نبودند مشکلات زیادی برای کشور و ملت به وجود می آمد. بنابراین همه مردم نیز باید قدردان این شهیدان و خانواده‌های آنان باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه، از جمله شهادت 10,000 کودک و بیش از 10,000 زن که مصداق وحشیانه ترین جنایات جنگی است، از کوتاهی بزرگ دولت‌ها و مجامع جهانی همچون سازمان ملل در مقابله با اقدامات این رژیم در غزه و لبنان به شدت انتقاد کردند و گفتند جنگ قواعد و قوانین و حدودی دارد و این گونه نیست که در جنگ ها همه حدود زیر پا گذاشته شود، اما باند جنایتکار حاکم بر سرزمین های اشغالی همه حدود و قواعد را زیر پای خود له کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای ایستادگی دولت ها و به خصوص دولت های اسلامی در مقابل رژیم جنایتکار و تشکیل ائتلاف جهانی علیه این رژیم جلاد را ضروری دانستند و افسودند ایستادگی به معنی قطع کمک‌های اقتصادی نیست، چرا که بدیهی است کمک به رژیم قاصب جزو زشت‌ترین و بزرگترین گناهان است، بلکه ایستادگی یعنی تشکیل یک ائتلاف جهانی سیاسی، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی در مقابل رژیم خبیثی که وحشیانه ترین جنایات جنگی را انجام می دهد.
رئیس جمهور در واکنش به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه حریم هوایی کشورمان گفت پاسخ مناسبی به این تجاوز خواهیم داد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت با تاکید بر محفوظ بودن حق پاسخگوی ایران به اقدام شرورانه این رژیم گفت ما طالب جنگ نیستیم، اما از حقوق ملت و کشورمان دفاع میکنیم.
واقعیت قضیه اینه که کشور ما، مردم عزیز ما در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعا کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانوادهشون تسلیت عرض میکنم از نیروهای نظامی و امنیتی و مسلح کشور، برادران پاسدار و بسیج تشکر میکنم.
رئیس جمهور همچنین شهادت چند تن از نیروهای جانبرکف فراجا را در حادثه تروریستی تفتان به خانواده های این شهدا و نیروهای نظامی کشور تسلیت گفت. در جلسه هیئت دولت همچنین با رأی هیئت دولت آقای بهمن نوری به عنوان استاندار خراسان شمالی معرفی شد.
رئیس مجلس از موفقیت و هوشیاری نیروهای پدافند و مدافعان آسمان ایران قدردانی کرد. آقای قالیباف در نشست علنی امروز گفت آمریکا پشتیبان و شریک جنایت صهیونیست‌ها است و جمهوری اسلامی ایران پاسخ به تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به خاک خود را حق خودش می‌داند.
جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد خود را محق به دفاع از خود می داند و پاسخ به این تجاوزگری قطعی با رعایت اقتضائات خواهد بود.
آقای قالیباف همچنین دستور داد برای بررسی حادثه تروریستی گوهرکوه تفتان که در آن 10 نفر از نیروهای فرماندهی انتظامی به شهادت رسیدند، 2 کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی کشور گروهی را به سیستان و بلوچستان اعزام کنند.
تیم تروریستی عامل جنایت در گوهرکوه تفتان منهدم شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد در پی حادثه تروریستی که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای فراجا در منطقه گوهرکوه شهرستان تفتان شد، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با مشارکت ماموران اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان و فراجا در اقدام هماهنگ اطلاعاتی محل اختفای تروریست‌ها را شناسایی و با پهپادهای رزمی سپاه هدف قرار دادند. در این عملیات 4 نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. 4 نفر دستگیر شدند، عده‌ای زخمی و شماری هم متواری شدند. عملیات برای دستگیری و انهدام باقی‌مانده تروریست‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین پیکر مطهر 10 شهید حمله تروریستی تفتان در ستاد فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان تشییع شد. پیکر 1 شهید این جنایت تروریستی در سیستان و بلوچستان خاکسپاری و 9 شهید دیگر به زادگاه‌هایشان در استان‌های گیلان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، یزد و گلستان منتقل خواهد شد.
تشییع شهدای پدافند هوایی ارتش امروز در خوزستان، کرمانشاه و بروجرد. پیکر شهیدان حمزه جهاندیده و محمد مهدی شاهروخی‌فر صبح امروز دوشنبه پس از تشییع در پایگاه پدافند هوایی ماهشهر برای خاکسپاری به شهرهای شوشتر و رامهرمز منتقل می شود. پیکر شهید مهدی نقوی ساعت 9:30 صبح امروز از میدان قیام به سمت گلزار شهدای بروجرد تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان خاکسپاری می شود. مراسم تشییع پیکر شهید سرگرد سجاد منصوری ساعت 10 صبح از مقابل مسجد جامع کرمانشاه برگزار می شود. این مدافعان امنیت بامداد شنبه 5 آبان در حمله رژیم صهیونیستی هنگام حفاظت از آسمان ایران به شهادت رسیدند.
پیکر بانوی شهید معصومه کرباسی با حضور انبوه مردم در شیراز تشییع و در حرم شاهچرا خاکسپاری شد. معصومه کرباسی از فعالان فرهنگی و از نخبگان برنامه نویسی دانشگاه شیراز به همراه همسر لبنانی خود رضا عوازه 28 مهر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جونیه در شمال بیروت به شهادت رسید.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. شوکه شدن صهیونیست‌ها با عملیات شهادت طلبانه در مجاورت موساد. 7 نظامی صهیونیست در عملیات زیرگیری با کامیون در نزدیکی مقر موساد در تل آویو کشته شدند. حدود 50 نظامی هم زخمی شدند که حال 10 تن از آنها وخیم گزارش شده است. در پی این عملیات بیمارستان‌های شمال تل آویو جراحی‌های فاقد فرقت را متوقف کردند تا به وضعیت نظامیان زخمی این حادثه برسند. سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک هم اعلام کرد عامل این حمله رامیناتور از اعراب ساکن اراضی اشغالی 1948 است که مجوز تردد به منطقه نظامی عملیات را داشته است. جنبش حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان عملیات شهادت طلبانه تل آویو را عکس‌العملی طبیعی به نسل کشی صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین عنوان و تأکید کردند. مقاومت همچنان زمام امور را در دست دارد و آماده رویارویی با طرح‌های دشمن است.
حزب الله از حمله موشکی به 4 تجمع نظامیان صهیونیست و 1 پایگاه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. پایگاه صنایع نظامی زوفلون در شمال شهر حیفا، کارخانه‌ای در نهاریا و کارخانه مونتاژ قطعات هواپیما در نزدیک عکا از دیگر اهداف حملات موشکی و پهپادی مقاومت لبنان بود. ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن 22 نظامی صهیونیست در هفته اخیر و زخمی شدن 88 نظامی صهیونیست در درگیری‌های 48 ساعت گذشته در جبهه لبنان اذعان کرد. شرق و جنوب لبنان هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. در یکی از این حملات بمباران مدرسه فلسطین وابسته به سازمان ملل در شهر سور به شهادت 5 تن منجر شد. هواپیمای جنگی رژیم صهیونیستی با بمباران ساختمانی مسکونی در سیدا 8 تن را به شهادت رساندند و 25 نفر را زخمی کردند.
در حمله صهیونیست ها به مدرسه دیگر در اردوگاه اشاتی که محل اسکان آوارگان بود، دست کم 10 فلسطینی شهید و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله 3 خبرنگار هم به شهادت رسیدند و شماری شهدای خبرنگار از آغاز جنگ غزه تا کنون به 180 نفر رسیده است. به گزارش منابع پزشکی دست کم 47 نفر دیگر از صبح امروز در دیگر مناطق نوار غزه از جمله جبالیا و بیت لاهیا شهید شدند. گزارش ها حاکی است صهیونیست ها از ورود امداد رسانان به بیت لاهیا جلوگیری می کنند و مجروحان و شهدا زیر آوار و در خیابان ها رها شدند. تصاویر جدیدی هم از بیمارستان کمال ادوان پس از خروج نظامیان صهیونیست از این بیمارستان منتشر شد که از تخریب وسیع این بیمارستان و کشتار کادر درمان و مجروحان حکایت دارد. اشغالگران از 3 هفته پیش این بیمارستان را محاصره و چندین بار بمباران کردند.
مجلس هنگام بررسی طرح اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ترکیب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تغییر داد. بر این اساس 6 نفر از وکلای ملت به انتخاب مجلس، 1 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، 1 نفر از کمیسیون قضایی و یکی از نواب رئیس مجلس اعضای این هیئت را تشکیل خواهد داد. به موجب این مصوبه اعضای هیئت نظارت نمی توانند در هیئت رئیس مجلس هم عضویت داشته باشند. در ادامه اختیارات این هیئت در حوزه رسیدگی به غیبت و تأخیر نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها افزایش یافت. حذف تعارض منافع، افزایش تنبیهات و در نهایت افزایش اختیارات و اثر بخشی این هیئت از اهداف این طرح است. همچنین کلیات لایحه بودجه سال 1404 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. رئیس جمهور سه‌شنبه برای دفاع از کلیات این لایحه در نشست علنی مجلس حضور می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات و مسائل زیست محیطی مرتبط با صنایع و معادن را از عرصه‌های ورود موفق دستگاه قضایی دانست و گفت با ورود قوه قضاییه به این دو عرصه هم کارها بهتر پیش می‌رود و هم از حقوق عامه بهتر صیانت می‌شود. آقای محسن یژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر نظارت حمایتگرایانه قوه قضاییه در تعامل با فعالان اقتصادی و صنعتی گفت بنا به گفته کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمک دستگاه قضایی و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به این حوزه‌ها در مواردی بیش از کمک بخش‌های مسئول بوده است. رئیس دستگاه قضا همچنین گفت قوه قضاییه گرچه حمایت از فعالان اقتصادی را وظیفه خود می‌داند اما در این حال با فساد در این بخش نیز قاطعانه برخورد می‌کند.
من یه وقتی به بانک‌ها و مثلا اینکه دو تا بانک همیشه پرونده‌های اختلاس توشون بود گفتم آقا شما برای حیثیت خودتونم که شده بیدی کاری بکنید که این حراست‌هاتون این بازرسی‌های داخلیتون را تقویت بکنید که در بانک شما دیگه اختلاس صورت نگیره. داره اصلا بانکداری شما زیر سوال میره، اعتماد مردم به بانک شما زیر سوال میره. الان معدن یه بخشیش البته میخوام در اون سطح، خب ما چقدر معدن داریم، تعدادش چقدره؟ خیلی زیاده. چه تعداد اتفاق میفته؟ ممکن در دنیا می اتفاقات بیفته اما شما ببینید وقتی یه اتفاق میفته بالاخره مشکلات جدی را هم برای مردم، هم برای کارگر معدن، مهندس معدن و تکنسین معدن و هم برای خود بالاخره معدنداران این مسائل پیش میاد که خب حالا باید یک واقعا کار مشترکی انجام بدیم با هم دیگه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با ارزش فعالیت بیش از 80 هزار میلیارد تومان خبر داد. در این زمینه 40 متهم دستگیر شدند. سردار رحیمی افسود:
من اگر یکی از کیسایی رو هم که بخوام به شما عرض بکنم که الان هنوز در واقع در حال رسیدگی هست، یکی از موارد کشف و شناسایی شبکه پولشویی فرار مالیاتی که با شگرد استفاده از هویت افراد کم بضاعت و ناآگاه و تأسیس شرکت‌های متعدد کاغذی که تا این لحظه که من دارم با شما صحبت می‌کنم بالغ بر 50 متهم در این رابطه دستگیر شده و در واقع این شبکه فساد اقتصادی ارزش و گردش مالیشون بالغ بر 80 همت بوده.
و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای ابراهیمی.
متشکرم جناب آقای میرزایی. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. تیم کشتی آزاد امیدهای ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز قهرمان جهان شد. در دیدارهای رده‌بندی و فینال 5 وزن دوم پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال جهان در شهر تیرانای آلبانی، در فینال وزن 79 کیلوگرم مهدی یوسفی 12/5 فنگ لیو از چین را شکست داد و مدال طلا گرفت. در وزن 97 کیلوگرم مهدی حاجی لویان مقابل آیت موخان از قزاقستان 11/6 شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 57 کیلوگرم علی مؤمنی در رده‌بندی 8/0 گالاگر از آمریکا را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. در 65 عباس ابراهیم‌زاده در رده‌بندی مقابل توپراگ از ترکیه 13/4 پیروز شد و برنز گرفت. در وزن 70 کیلوگرم علی خرمدل 10/0 نتیجه را به آویاگی از ژاپن واگذار کرد و به مقام پنجمی رسید. در پنج وزن نخست این رقابت‌ها در 125 کیلوگرم امیررضا معصومی و در وزن 92 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور مدال طلا گرفتند. ابراهیم خاری در وزن 61 کیلوگرم برنزی شد. پرونده هفته نهم لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی پرسپولیس بسته شد. سپاهان و تراکتور در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در دو بازی باقی مانده هفته نهم لیگ برتر فوتبال، سپاهان اصفهان در اهواز مقابل میزبانش فولاد خوزستان به تساوی 2-2 رضایت داد. تراکتور تبریز 2-0 صد میهمان خود آلومینیوم عراق گذشت. در جدول پرسپولیس با 17 امتیاز و یک بازی کمتر در صدر است. سپاهان با 17 امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار دارد و تراکتور با 16 امتیاز در رده سوم ایستاده است. در مهم‌ترین بازی‌های هفته دهم چهارشنبه استقلال خوزستان از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد و پنجشنبه استقلال با تراکتور مسابقه می‌دهند. مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال کمتر از 17 سال آسیا در منامه پیگیری شد و تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در آخرین بازی خود با نتیجه 4-2 از صد اردن میزبان گذشت و با 9 امتیاز بعد از کره شمالی 14 امتیازی در رده دوم قرار گرفته. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس چلسی 2-1 از صد نیوکاسل گذشت. کریستال پالاس 1-0 تاتنهام را برد. وست هم 2-1 منچستر یونایتد را شکست داد. بازی آرسنال با لیورپول 2-2 مساوی شد. در لالیگا اسپانیا لگانس 3-0 بر سلتا ویگو غلبه کرد. در بوندسلیگا آلمان بوخوم 5-0 از بایر مونیخ شکست خورد. در سری آ ایتالیا دیدار پارما با امپولی 1-1 مساوی شدند. لاتزیو 3-0 بر جنوا فائق آمد. مونزا با ونتزیا 2-2 مساوی کردند. بازی اینتر با یوونتوس در حضور 10 دقیقه‌ای مهدی طارمی به تساوی 4-4 انجامید. و در رقابت‌های جدوی بین‌المللی قرقیزستان در بیشکک در وزن منهای 55 کیلوگرم محمد مبین محمدپور مدال برنز گرفت. در وزن منهای 73 نیما خدابنده مدال طلا دریافت کرد. در وزن منهای 90 کیلوگرم مهدی نوری‌زاده نقره‌ای شد و در وزن منهای 90 کیلوگرم مهدی نیکبین مدال نقره را بر گردن آویخت. سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان گرامی. برای روز دوشنبه در ارتفاعات جنوب استان کرمان و فارس و ارتفاعات شمال هرمزگان پیش بینی میکنیم که افزایش ابر، رگبار و رعد و برق رو داشته باشیم. از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه در غالب مناطق کشور جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت که همین پایداری جو باعث میشه که شرایط افزایش غلظت آلاینده های جوی رو در شهرهای صنعتی و بزرگ کشورمون شاهد باشیم. همچنین در این مدت روند افزایش دما رو در غالب مناطق کشور خواهیم داشت.